بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در اماری شیخ طوسی صفحه 99 روایتی نقل شده، روایت بسیار آموزنده است و مسئله مهمی که امروز ما می‌خواهیم در این بحث این را ذکر کنیم که تمام نظام آفرینش به هم بستگی دارد، نظامی دارد. در وجود انسان هم یک نظامی و هم بستگی خداوند قرار داده که این نظام و هم بستگی دو حاجت را در انسان مشخص میکنه، معین میکنه. یکی حاجت های شخصی خودش، تشنه میشود، گرسنه میشود، حالات دیگری جهات شخصی خودش. یک حس و احساسی در انسان قرار داده، احساس اجتماعی که جنبه های اجتماعی را باید احساس کند و بعد از احساس برطرف کند. این بحث بسیار مهمیه که این احساس ها را انسان در وجود هر فردی قرار داده، خداوند متعال در این انسان قرار داده، در هر فردی قرار داده که جدای از احساس های شخصی احساس اجتماعی اون هم داشته باشه و به نظام انسانی وابستگی داشته باشه، به نظام انسانی همبستگی داشته باشه. و این امر بسیار مهمیه در وجود انسان. حالا حدیث را بخوانیم، بعد این بحث را که بحث شریفی است، اهمیت زیادی دارد که واقعا هم از جهت مؤاخذه، یعنی خداوند متعال مؤاخذه قرار میده در مقابل احساس هایی که انسان داره و باید پاسخ مثبت بده به این احساس. عن صفوان بن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل مسلم اتاه رجل مسلم فی حاجت و هو یقدر علی قضائها منعه ایاها ایره الله یوم القیامه تعییرا شدیدا. خیلی مسئله اهمیت دارد و موضوع سختی است، موضوع سنگینی است. پس ادراک را دو ادراک در وجود انسان قرار داده، یک ادراک روانی و حسی برای فرد خودش، یک و محرک هم در مقابلش داره، محرک خارجی داره، محرک درونی در خودش داره، یک احساس اجتماعی و بیرونی داره، بیرون از خودش، که اون هم جنبه های هم تجربی داره هم جنبه های روانی داره. و همونطور که خطاهایی در مواردی پیش میاد، هم در ادراک های شخصی ممکنه خطاهایی پیش میاد، در ادراک های اجتماعی و روانی هم باز همینطور هست. در این ادراک ها ممکن است تحریفی باشه، ممکنه خطاهایی باشه که اینها رو باید دقت کنه این انسان که اینطور چیزها برای او حاصل نشه. به عبارت دیگر اینکه واکنش‌هایی که در انسان به وجود میاد یک قسمت‌های مربوط به شخصی خودش هست، یک قسمت‌های مال اون ادراک اجتماعی هست، روانی اجتماعی هست. تفاوتش هم خیلی واضح و روشنه که خودش هر دو جنبه را احساس میکنه. خب حالا اینجا مطلب خیلی ظریف در این روایت بیان شده، این است که کسی اگر حاجتی از مسلمی، تعبیر اینه ایما رجل مسلمی، فردی، حالا بحث رجلم که ذکر شده مصداقه و الا یعنی هر فردی، ایما رجل مسلمین اتاه رجل مسلم فی حاجتین، حاجتی را آورده پیش مسلمان دیگر، مسلم دیگر، حاجت من اینه، یه همچه حاجت ها نوعاً وقتی کسی برای یک شخص دیگری میبرد این حاجت، حاجت فردی یا اجتماعی خودش را میبره که اون فردم به هر حال یا حاجت فردی داره یا حاجت اجتماعی داره، ولی احساس ما همون احساس اجتماعیه، چون دیگری آمده به ما مراجعه میکند، ما در مقابل اون یک انگیزهی داریم، یک وظیفه شناسی داریم که خداوند در وجود ما قرار داده. و اینجاست که اگر ما اهمیت ندیم یک آسیب بزرگ اجتماعی به وجود میاد برای هم خود این فرد و هم برای اون شخصی که حاجت را برآورده می‌کند. همینجا تو پرانتز هم ذکر کنیم که خود این واکنش قرار دادن، ترتیب اثر دادن، یعنی امر الهیه که خدا در وجود ما قرار داده. حتی اونجایی که ما بیتوجهی میکنیم به اون حاجت، موضع‌گیری ما همین جواب ندادنه، خود جواب ندادن هم یه نوع عکس العمله، یه نوع موضع‌گیری است. همونجایی که به صورت یا منفی یا مثبت جواب میدهیم، اون یک برخورده، یه برخورده همین بی‌اعتناییه. اگر بی‌اعتنایی هم میکنه به اون حاجت و اهمیت نمیدهد، اینم یک نوع برخورده دیگه. در همه این موارد یک موضع‌گیریه که انسان قرار میده. در این روایت شریف میخواد موضع گیری را در مقابل حاجت بیان بفرمایند. مرحمت بفرمایید. و هو یقدرو علی قضائها، این شخص که این حاجت مسلم را درک کرد، متوجه شد و او هم این حاجت را برای اینکه برآورده بشه به او مراجعه کرد، او هم قدرت داره که این حاجت را انجام بده، قضای حاجت او بکنه. و هو یقدر علی قضائها فمنعه، منع کرد. عرض کردم اینجا دو تا معنا داره، یک منع اینه که موضع‌گیری منفی میکنه، یه منع بی‌اعتنایی هست که اینم یه موضع‌گیری است که در واقع اعتنا نکردن به این، مثل این که یک جوابی از تلفن مثلا، جوابی از نامه، جوابی از سلام کسی نداد، اینم یک نوع تغییر کرده او را. کلمه تغییر، آر کردن که ما در کلمه فارسی میگیم آرش کرد، تغییر کرد، این یعنی توجه به اونه. توجه نکردن این یه نوع تغییره. حالا گاهی توجه نکردنش به منع صریح واضح و سریع جلوتر جلوگیری و موضع‌گیری میکنن، یه جوره. خود بی‌اعتنایی هم یک نوعش. حالا خداوند متعال میفرماید با اینکه قدرت داشت بر قضاء این حاجت مؤمن، فمنعه ایاها، به جای اینکه برود اون را اون قضاء حاجت او را عمل کنند، نکرد. عیره الله یوم القیامه تعییرا شدیدا، خداوندم بی اعتنایی به او میکنه، بی توجهی به او میکنه، منع حاجت او. یعنی روز قیامت هم خیلی آدم احتیاجاتی داره، احتیاجات بسیار فراوانی، خداوند توجه به اون حاجات او نمیکنه. چقدر عجیب این مسئله حاجت های روز قیامت. حتی آدم های خوب، آدم هایی که بدکار و بدعملن که معلوم، آدم هایی که منافقند و اون حالت ها اونم که بعضشون معلوم، نه، آدم های خوب، خوب خوبه، فقط به خاطری که اینجا تعییر کرده، بی‌اعتنایی کرده به مسلمی، اونجا هم مورد بی‌اعتنایی خداوند متعال قرار میگیرن، اونم تعییرن شدیدا به شدت. خیلی مسئله مهمی است این حالت که انسان برادر مؤمنش ببینه حاجت او را قرار نده در قضا و در رفع حاجت او سعی نکنه. در تعبیر روایت دیگری دارد که لا انظر الیک الیوم فی حاجت، خداوند هیچ توجه به اون حاجت نمی کنه، به طوری که باعث می شود مورد عذاب قرار می گیره و غفران و بخشش قرار نمی گیره. منظور از اینکه نظر نمی اندازد خداوند به او، یعنی دیگه مورد غفران قرار نمی گیره. طبیعتا اون عمل اثر عذاب داره، اثر طبیعی داره که معذب می شود. وقتی حاجت او هم اون روز برطرف نشه، مورد عذاب قرار می گیره. در هر صورت این مسئله اجتماعی، احساس و ادراک اجتماعی که خداوند در وجود انسان قرار داده تا حاجت مؤمن را از حوائجی که داره تو مجموعه اجتماعی درک بکنه، همین مسئله در روز قیامت هم برای این شخص این حاجت به وجود میاد و این حاجت برآورده نمی شود. یعنی از منبع پر عظمت جلال الهی که باید به این شخص برای رفع حاجتش حاصل بشه محروم میشه، مثل اینکه اینجا محروم قرار دادن. پس یکی از مسائل بسیار مهم اجتماعی اینه که حاجتها واقعا موجب آسیب‌های سنگینی در جامعه میشه، و اون این است که حاجت‌های اجتماعی که پیش میاد و باید دیگران به این حاجت توجه بکنن، اگر بی‌رغبتی نشون بدن، بی توجهی نشون بدن، این حالت باعث می شود بر این که اون عظمت کار و اون ارزش کار پایین بیاد، دیگه نتواند اون ارزش کار خودش را، اون عظمت کار خودش را که باید ثواب ببره در این قضای حاجت مؤمن، او بی توجهی میکنه، بی رغبتی نشون میده. نتیجتا همین است که در بعضی تعبیرها هم داره که خداوند به عزت خودش قسم یاد کرده. تعبیر اینه که و عزتی لا انظر الیک یوم الیوم فی حاجتی، به عزتش خداوند متعال قسم یاد کرده که در مقابل این احساسی را که خداوند برای تو قرار داده بود که اهمیت میدی، حالا دیگه اهل رفع حاجت نبودی، حاجتی را که در تعبیر بعضی روایات دارد یکی از نعمتهایی که من برای افراد قرار میدهم اینه که حاجت دیگران را در اختیار رفع حاجتش را در برنامه یک مؤمن قرار میدم، یک مسلم قرار میدم. نعمتی که خداوند قرار میده نعمتهای زیادیه، یکی هم از نعمتها این است که میفرستد در خانه مؤمن، در خانه مسلم. از نعمتهای الهی این نعمتی است که آمده در خانه مؤمن و او پاسخ نمیده، اهمیت نمیده، ارزش براش قائل نیست. این دیگه میشه اهل عذاب. با اینکه ممکن بود که او توجه بکند به این قضای حاجت مؤمن از سائل و به بابک در بعضی روایات داره که نعمت الهی است از سائل و ببالبه، اون سائلی که آمد در خانه تو، منظور از در خانه یعنی اون هستی انسان، اون وضعیت انسان، همش هم خانه میرین، مصداقش خانه هست، به سوی او این حاجت خداوند فرستاده و او حاجت را درآورده نکرد، میشه اهل عذاب. بالاخره این انسان در قیامت حاجات متعددی داره و پروردگار برای مؤمنین حاجاتشون را برآورده میکنه در روز قیامت و شاید مسئله شفاعت هم همین باشه که برآوردن حاجاته و خداوند هم این شفاعت ها را میپذیرد از باب اینکه اونم مسئله اجتماعیه، حاجت غیره، این حاجت ها را مریم السلام و دیگرانی که اهل شفاعت هم میپذیرند و خداوند هم رفع حاجت میکنه. پس چه این شخص اهل عذاب باشه، چه اهل مغفرت باشه، اهل آمرزش هم باشه، در عین حال حاجتهایی را از خدا دارد مخصوص به واسطه این که این حاجت را در این دنیا انجام نداده، روز قیامت اینطور گرفتار میشه. آیات قرآن میبینید چقدر ظریف بیان می‌فرمایند. مثلا در سوره صاد آیه 27 که تعبیر برای اینکه ماها بفهمیم و ببینیم چه خبر است، عالم وجود این همه ارتباط داره با هم و هماهنگی و همبستگی داره و همش به فعل و انفعالات مرتبطه. حتی باید اینطور ذکر کنیم که خداوند حکیم، حکیمانه همه چیز را آفریده و این آفرینش تمام عالم و وجود آدم اینا را در هدف و نقشه حکیمانه خودش همه را مرتبط به هم کرده. با قاطعیت قرآن اینطور بیان فرموده و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. هیچ چیز را ما باطل قرار ندادیم، تمام اینها مرتبطه و یه آثار داره، آثار فعل و انفعالاتی داره. همه ماها به معلول توجه میکنیم، به علت توجه نمیکنیم. حتی وقتی امروز هم پزشکانی میبینید معاینه میکنن به معلول توجه، تب داره، نمیدونم فرض بگیرید که در بدن او اکسیژنش کم شده، بالاخره همیشه دارن به معلول ها تا اون علت را از طریق معلول حتی این جهات بیماری که در انسان هاست، جهات دیگر، اینها از نظر علمی همش از طریق معلول، همه تشکیلات ما توی اوضاع عالم از طریق معلول ما متوجه میشیم و احساس و ادراک میکنیم. ولی بعد خداوند یک نیروی در ما قرار داده که علت را هم بسنجیم، علت را هم بفهمیم و از اون علت هم رفع کنیم یا اون علت را تغییر بدیم. این مسئله بسیار روشنی است. حالا در تمام این عالم همه چیز این موجودات، سما و ارض، همه مرجع می‌فرماید سما و ارض یعنی جمیع خلقت، جمیع آفرینش. و ما خلقنا السما والارض، دیگه برای که تأکید بشه و ما بینهما هم فرموده که یعنی دیگه همه چیز، و ما بینهما باطلا، همه اینا دارای اثر علیت داره، علت و معلولش مرتبطه به همه، یک نظام همبستگی جهان آفرینشه که همه این جهان به هم مرتبطه به همه. فویل للذین کفروا من النار، وای بر اینها، اینایی که کافرن میگن هیچی، همه چیز اینا خیال باطله، چیزی نیست، خیلی وحشت نکنید، چه نکنید، یه جوری برخورد ناموزون میکنن که این بیهوده قرار دادن و باطل، یعنی بیهوده و بیفایده و هیچی، ما اینا رو نیافریدیم، این آسمان و زمین رو، یه چیز بیهوده ای. این گمان اون کسانی است که کافرن، وای به حالشون. ویلون للذین کفرون، وای به حالشون، به اون وضعشون که از این کافران از آتش جهنم هم کفرون من النار، اهلیتشون اهلیت آتش هم و در جهنم قرار میدن. خب این یک مسئله بسیار روشن و واضحی است که این ارتباط همه آفرینش همه جا مرتبط به همه و جدای از هم نیست، و این ارتباطی که با هم دارد باعث بر این است که علت و معلولهایی به وجود میاد و این علت و معلولها اثرهای خودشان میگذاره و ما باید در این مسئله ارتباطی همه آفرینش این ارتباط را خوب برنامه‌ریزی کنیم، دقت کنیم، اثراتش را در اجتماع، در خودمون، آثاری که دارد. در آیه دیگری هم در سوره دخان هست که می‌فرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما اینا را به صورت بازیچه ای قرار ندادیم، بازیچه نیافریدیم، همه مرتبط به همه، آثار همبستگی و ارتباط همه این آفرینش طوریست که با یک غرض و هدف و با یک امر معقول و حکیمانه اینها مرتبط به هم هستن. آسیبه هایی که وارد می شود عمدش از همین جاست که این ارتباط ها حفظ نمی شن، این ارتباط ها به هم توجه داده نمی شن، باعث بر شکست اون جامعه میشه، آسیب هایی به اون جامعه وارد میشه. خب این بحث تا اینجا که از این حدیث شریف استفاده کردیم و امر مهمی است و از آیات شریفه قرآنی هست، حالا ببینید یک مطلبی هم باید اینجا ذکر کرد و اون اینه که انسان خیلی از چیزها را میاد بدلی اون، یه چیز عوضی، بدلی، مصنوعی در مقابل اون حاجت ها امر مصنوعی قرار میده، اون امر حقیقی و طبیعی را تبدیلش میکنه به یک امر مصنوعی که اینجا خیلی از این حاجت های در وجود انسانه جانشینش را یک امر بدلی مصنوعی قرار میده. حالا مثال هایی داره، حالا یه مثالش که دیگه الان هم هنوز توی جوامع بشری متاسفانه هست، این بدلی بچه این حالت وقتی نوزادی متولد می شود بعد چند سبایی احتیاج به اون حاجت های اجتماعی داره، این همون ادراک و احساس حاجت های اجتماعی در وجودش که خدا قرار داده این هست. حالا یه وقت این احتیاجهاش به صورت طبیعی انجام میگیره، مثل اینکه در بغل مادر که قرار میگیره یک محبتی، احساسی، یک آرامشی پیدا میکنن، این همون مسئله ادراک اجتماعی اوه که در واقع میبینه برای او حالت را، یک حالت خاصی را، به یک وضع خاصی را که اطراف او هست درن حاجتش را برآورده میکنن، این خوشحال میشه، نشاط پیدا میکنه، رشد میکنه. این حاجت ها حاجت های اجتماعی است که در احساس میکنه. حالا اگر همین را آمدن به مصنوعیش برگردن، مثل اینکه الان بعضی جاها میمون را تربیت میکنن، بچه را میدن به دست میمون، میمون بغلش میگیرن، اون حاجت را این بچه در این میمون احساس میکنه که داره برطرف میشد و بغلش میگیرد و حرکتش میدهد و اینجور چیزها، ولی این یه چیز مصنوعیه، اون حاجت به صورت واقعی منتقل نشده ولی به صورت مصنوعی از یک میمونی. ولی این میمون چی میدانه اصلا این آینده برای چی انسان این بزرگش داره میکنه؟ هیچ توجهی نمیکنه. حتی اگر در یه گوار نحنی قرارش بده، حرکتش بده، او در حد عادت و روشی که بهش یاد میدن یه کاری انجام میده، اما درک این که این آینده این فرزند چه باید بشه، چه حاجاتی داره، چه حاجات اجتماعی داره، چه حاجات فردی داره، چه حاجات مختلفی داره، در اختلاف و تفاوت حاجت ها، او درک این مسائل را نمیتوانه بکنه. گاهی یه چیزی مصنوعی قرار میدن دیگه هیچ اون احساس رو نداره. چنانچه الان حیوانات ایران اینجوری فیلهای رو تربیت میکنن که جای گر و سقیل داره کار میکنن، از توی یک جای مفصل و بزرگی که درختهایی را قطع میکنن با اغرمی برن میاندازن رو زمین، این فیله ها اینها رو میان با خرطومشون میگیرند و میکشند میرن تا توی جاده و میگذارن توی ماشین ها و تریلی ها رو برمیدارن، تریلی میبره. اصلا این نمیدانه که برای چی این چوب ها رو میگن، روی تربیتش کردن با یک زنگی آشنا شده گوشش که این باید بری غذا بخوری، میره غذا میکن، با یک زنگی آشناش کردن به اینکه باید اینها رو برداری و ببرید تا سر جاده، اون زنگ رو میزنن، این زنگ رو که زدن که وقت غذا سالا اون چوب هم وسط جاده هم باشه، میذاره زمین و میره برای اون کار تربیت. اینجور چیزها بدوی انسان قرار داده، در کارهای انجام میده، ولی اینکه آخر و عاقبت هر حاجتی هر چیزی برای چی هست، حیوان که اونا رو نمیتونه درک بکنه و بر اساس اون برنامه ریزی کنه. این انسانه که این حاجت‌های اجتماعیش رو خوب، فضای حاجت برادر مؤمن و مسلم رو درک میکنه. الان ما میفهمیم فلان کشوری در کجاها چه حاجتی برای ما دارن و میتوانیم اون رو برطرف کنیم، دنبال باید بکنیم، احساس بکنیم که دیگران مسلمان‌هایی که در جاهای دیگر هستن وظیفه ما در مقابل اونها چیست، چه حاجتی باید انجام بدیم. خب یک روایتی هم به تناسب اینجا ذکر بکنیم که این هم روایتی است که در کتاب‌های مختلف روایی ما آمده، من جمله در بهار در جلد 60 این روایت اونجا نقل شده، در تفسیر المیزان هم علامه نسبت به این حدیث بیاناتی دارن، بیانات زیبایی است. من غلب عقله علی شهوته فهو اعلا من الملائکه. خیلی ها این سوال رو میکنن، سوال خیلی با عظمتی است، آیا با دستورهایی که خداوند متعال دادن برای فرشتگان که دارن انجام میدن، برای این انسانی که مسجود فرشتگان و خلیفت الله در زمین شده چه مقامی پیدا میکنه، تا چه حد مقامش بالا میروند؟ این کسانی که مرتکب معصیت نمیشوند، رابطهشون بین خالق و خودشون اونچنان برقرار میکنند که هر پاسخی بخواهند از جانب خداوند میگیرند. همه ما هم درک میکنیم این مسئله ارتباط خودمون را با خدای متعال، و آدم مؤمن بیشتر متوجه اینه. خب این روایت این میگه که هواهای نفسش را کنار زد و عقلش غالب شد، یعنی بیشتر ارتباطش را با خداوند و خالق خودش برقرار کرد. این به قدری به اوج میرسه این نفسش را، این نفس خودش را که کشش های هوای نفسانی داشت، اینا را جلوش را گرفت، از گناه حفظش کرد. این به سوی خداوند متعال اوج میگیره، حتی به طوری که از ملائکه بالاتر میرون. یعنی فرشتگان دیگه اینطور نیستن که بتوانن تمام جهان را و مسائل جهانی را تسخیر کنن، این مخصوص انسانه. به به، چقدر ارزشمنده این مسئله. وقتی تمام برنامه ها، تمام کارها به حدی برسد که انسان بتواند به حدی که از ملائکه ها ارتباطش با خداوند متعال بالاتر ببره، یک جهان دیگری در اختیار او قرار میگیره، تفوق بر همه جهان و آفرینش. نظامی که انسان به وجود آمده در وجودش اینه و باید اینطور شخصیتی باشه، اینطور وضعیتی را داشته باشه. حالا هر چه از این قسمت عقب بیفتد، که انه خودش را سقوط داده، آسیبه هایی که این انسان به خودش وارد میکنه، به جامعه خودش وارد میکنه، مهمش این قسمت است که ما بحث امروزمون به طور کلی در این جهت قرار دادیم که حاجت‌های اجتماعی مثل حاجت‌های فردی مورد توجه خداونده و باید اینها برطرف بشه. و اگر کسی نفس خودش را اینجور تربیت کرد که عقلش غالب بر شهوت‌های فردی و شخصی خودش قرار داد، که در مباحث سابق ذکر کردیم که این دو جنبه که حاجت شخصی و حاجت اجتماعی اگر دوتا با هم برابر هم قرار گرفت و تعارضی بینش قرار گرفت، اون اجتماعی مقدم بر فردیه و باید انسان خودش را مثل جهادی که واجب میشه بر انسان که باید بره این نفس خودش را فدا کنه برای جامعه و اون هویت جامعه را حفظ کنه، به اینه در همه حاجت‌های اجتماعی هم همین جور میشه. فهو اعلا من الملائکه، دیگه از ملائکه های بزرگ و با عظمت او جلوتر میره، بالاتر میره. این ارتباط الهی که پیدا کرد و اصلا هدف آفرینش در وجود انسان، در بعضی از این روایات که ذیل اون آیه عبادت و عبودیته، این هدف برای رسیدن به اون مقام اعلا هست که اعلا من الملائکه. پس با عبادتش، با عبودیتی که دارد و اینکه خداوند حکیمانه همه عالم را با حکمت و حکیمانه آفریده و این نظام همش وابستگی داره و ارتباطش با این انسان به طور تسخیر و ارتباط و تسلط قرار داده، اینه که انتظاری که از این انسان هست یک انتظار سنگینیه، خیلی با عظمته، باید به همه مسائل اجتماعی رسیدگی کند. پس خیلی از حاجات که ما تو این دنیا اهمیت نمیدیم، اثراتش اینه که ما محتاج به کمک میشیم در روز قیامت. خداوند این موارد را که ما تو این دنیا بی‌اعتنایی کردیم، بی ارزش قرار دادیم، اثرش این است که خداوند در اون دنیا لا انظر الیک الیوم فی حاجتین، خداوند همه ما را در این مسیر پر عظمت و ترقی و تعالی انسانی موفق بداره، اهمیت بدیم هم به خودمون هم به جامعه، به همه این حوائج. فرضا یکی از مسائل بسیار مهم این تدبیرهایی است که برای جامعه هست، خصوصا امروز که گرفتاری های اجتماعی بشری برای خودش به وجود آورده، اونایی که درک میکنن و متوجه میشن باید به رفع حوائج مدیریت کنن، محاسبه کنن، مقایسه کنن و به همه اون حوائج با یک تدبیری رسیدگی کنن، رسیدگی به هر مسلمانی که در هر جا هست، رسیدگی به همه حاجتهای اجتماعی که در همه جا هست. پس بزرگترین کاری که به وظیفه ما اضافه می شود وظیفه های شخصی و تکلیف های شخصی، وظیفه های اجتماعی است که نگذاریم این آسیب ها به جامعه بره، بلکه موجب ترقی و تعالی و رفع حاجات اجتماع بشود. این تقریبا اگر ما بخواهیم بگیم یک واجبی از واجبات فقهی است که از همه واجبات بالاتره، درست گفته این. چرا؟ برای این که خداوند میفرماید این معذب میشه در روز قیامت، یعنی تکلیف داشته انجام نده، لا انظر الیه، اصلا من نظر به این آدم نمیاندازم. خب کاری کرده در این دنیا، وظیفش بوده، واجب بوده توجه بکنه به این مسائل اجتماعی، به حاجات مؤمن، به حاجات مسلم، به حاجات اجتماعی اونها توجه کنه، بی‌اعتنایی کرده. خب این واجب بود برش، حالا که واجب هست انجام ندادن، دیگه معلوم هست که گرفتار چه مسائل بزرگی می شود. خداوند متعال انشاءالله همه اوضاع ما را بر اون مسائلی انجام بدهد که جنبه های عقلانی، جنبه هایی که باید تدبیر کنیم. اینجا هم که مسئله عقل که در روایت بود و الحمدلله این روایت رو همه ما ها باش عجین هستیم، وجودمون هست و نوشتن هم اینجا که در ذهن ما هم مجسم بشه، این در وجود ما به طور عجین شده که می فهمیم، احساس میکنیم، ادراک احساسی قوی داریم که حاجتهای مؤمنی، حتی ملامت میکنیم خودمون را اگر حاجتهای مسلم و مؤمن را برآورده نکردیم. همینها بدانیم واجب هست، یک وجوب قطعی. واجب اونی است که وعده عذاب خدا بهش میده. خب اینجا بزرگترین وعده عذاب را داده از خداوند در روز قیامت. و حتی آدم خوب و سالمی که همه جهت زندگیش را صحیح انجام داده، ولی این طوری هست که خدا رحم کنه بر ما که خود بی‌اعتنایی به این حاجت ها خودش یک عذاب بزرگی داره، چون اینجا واجب بوده، بایستی عمل بکنه و عمل نکرده، در روز قیامت این مشکل به وجود میاد. خداوند متعال همه ما را از این لغزش ها حفظ بفرماید و از این آسیب ها نجات بده و مسائلی که به وجود آمده است که همش هم با دست انسانی به وجود آمده، توفیق رفع و دفع اون را به همه ما مرحمت بفرماید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.